بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فبض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد و الثالث انه لا يتبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل من. بحث در امور پنجگانه ای بود که ضمیر شأن نسبت به ضمائر دیگر مخالف قیاس است. دو مورد را عرض کردیم. سومین مورد می فرمایند هیچ تابعی برای این ضمیر آورده نمی شود. چهارمین مورد این که فقط ابتداییت یا نواسخ می تواند در او عمل بکند. محضر شما عرض بکنم که در حالی که طبق قیاس باید اقتضای عمل هر عاملی در ضمیر وجود داشته باشد، من تذکر دادم به دوستان در جلسه قبل که بحث در اموری است که این ضمیر مخالف قیاسه. ما در مقام مقایسه با ضمائر دیگر نیستیم. مثلا حالا بحث ضمیر فصل رو میخونید، خب بعضی از این حالات در خصوصیات در ضمیر فصل هم وجود داره، لذا ما اختصاصات ضمیر شأن رو نمیخونیم. این گاهن دیدم من بین طلاب که این غفلت اینجا محقق میشه، بعد به ضمیر فصل که میرسیم میگن خب اونجا ضمیر شأن و شما گفتید، اینجا هم مشترکه. خب اینجا بحث در اختصاصات نیست. این هم مورد محضر شما عرض بکنم که چهارم، این سوم و چهارم رو بخوانیم. و ثالث انه لا یتبع بتابعین، به هیچ تابعی، محضر شما عرض بکنم که تبعیت نمی شود، یعنی برای این ضمیر هیچ تابعی ما نمیاریم. فلا یؤکد و تأکید نمی شود، ولا یعطف علیه ولا یبدل من. ببینید ایشون فرمودن که لا یتبع به تابعین، بعد در تبیین این معنا گفتند فلا یؤکد ولا یعطف علیه ولا یبدل من ولا یبدل من. چند تا از توابع رو ذکر کرد ایشون؟ بله سه تا. مراد از لا یعطف علیه اینجا عطف نسقه، و عطف علی الاطلاق مراد همان عطف نسق است. صدر ذیل بیان ایشون با هم تفاوتی نداره، برای این ضمیر هیچ تابعی نمیاد، اما اگر ایشون این سه تا رو ذکر میکنن چرا؟ بله چون عطف بیان و محضر شما عرض بکنم که عطف بیان و نعت که ایشون بیان نمی کنن، علتش اینه که خب اونها برای هیچ ضمیری تابع قرار نمی گیرند و اختصاص به ضمیر شأن نداره. یعنی قیاسی در ضمائر اینه که عطف بیان و نعت براشون نمیان، ولذا ما اگر بخوایم با توجه به این نکته عرض کنیم، فارغ این ضمیر و ضمائر دیگر اینه که برای این ضمیر تأکید و عطف نسق و بدل نمی آید. البته لا یتبع به تابعین با توجه به اون ضمیمه خارجی که ما می‌دونیم هیچ ضمیری برایش عطف بیان و نعت نمی آید، خب این تعبیر هم تعبیر مناسب و درستی است. و رابع انه لا یعمل فیه الا الابتداء او احد نواسخه، عمل نمی کنه در این ضمیر مگر ابتدا یا یکی از نواسخ. خب این خلاف رویه است. ضمیر اسم حالت طبیعی اینه که هر عاملی بتواند درش عمل بکند. پنجمین نکته و مخالف قیاس این است که این ضمیر ملازم با افراد است، مثنا یا جمع بسته نمی شود، ولو این که به چند جمله تفسیر بشود، مثلا به دو جمله، به سه جمله، مفسرها متعدد باشن، اما خود این ضمیر مفرد میاد. نتیجه این که با توجه به وجوه پنجگانه خلاف قیاس در ضمیر شأن، ما مناسب اینه که مادامی که بتوانیم ضمیری را حمل بر ضمیر شأن نکنیم، چون خب خلاف رویه ضمائر دیگری است، مگر جایی واقعا مقام اقتضا بکنه، نکته خاصی وجود داشته باشد با توجه به فضای معنوی که ضمیر شأن داره. و به همین خاطر ایشان شاید به تعبیری برای سومین بار می‌فرمایند اینکه کثیری از ادبا گفتند اسم ان مخففه از صغیره واجب است ضمیر شأن محذوف باشد، این حرف حرف ضعیفی است و حرف درستی نیست. اصل این که اسم ان مخففه از صغیره ضمیر محذوف است و حتی ممکنه بگیم واجب است ضمیر محذوف باشد که ایشان و دیگران گفتند در جایگاه بحث خودش، این رو ایشون قبول داره. اما اگر بتوانیم اسم ان مخففه را که ضمیر محذوف است ضمیری غیر از ضمیر شأن در نظر بگیریم، ضمیر شأن نگرفتن مناسب تر است. ولذا ایشون در بحث ان مخففه اونجایی که فرمودن اسمش ضمیر محذوف است، خب ما اونجا عرض کردیم محضر دوستان که مراد از ضمیر محذوف الزاماً ضمیر شأن نیست. و شاید خیلی از دوستان اونجا که میرسیم، چون معمولاً در سویتی و صمدیه خلاف این مطرح میشه و گفته میشود که اسم ان مخففه از ثقیل ضمیر شأن محذوفه، که بسیاری از ادبا هم این تعبیر رو دارن، اینجا که میرسن ایشون تعبیر رو داره و شرط اسمه ها ان یکون ضمیرا محذوفا، دوستان انتظار دارن ما ترجمه کنیم یعنی ضمیر شأن محذوف، در حالی که ما هیچگاه این ترجمه را از این عبارت نکردیم. محضر شما عرض بکنم که تو خود عبارت هم تعبیری نداره، ضمیر محذوف باید باشه، چه اون ضمیر ضمیر شأن باشد چه ضمیر ضمیر شأن نباشد، که قرائن متعدده ای برای این نظر ابن هشام هم وجود داره، از جمله همین جا که میبینید ایشون تصریح به این معنا دارد در همون جا به انکربی اون و قیسون مریع. خب این ضمیر محذوف گاهی مذکور شده است ولو خلافا للقیاس و در ضرورت شعری، وقتی مذکور شده است چی مذکور شده؟ برای کاف، در حالی که ضمیر شأن الزاماً باید چه ضمیری باشد؟ الزاماً محضر شما عرض بکنم که باید ضمیر غائب باشه. از جمله قرائن دیگری که باز ما داریم در صفحه اشتباه نکنم 236 در اون بحثی که ایشون در بحث ما داشتن، بچه سوم ان تکون زائدتن و هی نوعان کافه و غیر کافه، که از ثانی الکافت و ان عمل نست، تا اینجا که خود ایشون فرمودن در ذیل آیه و الخامست ان غضب الله علیها الا انا لا نسلم ان نسمع ان المخففه یتعین کونه زمیرشن، اونجا هم که دیگه ایشون تصریح داره و دلیلیست و تاییدیست بر اون نکتهی که نسبت به بحث ان مخففه از ثقیل اونجا محضر عزیزان عرض کردیم. خب اینجا هم باز یک قرینه دیگر است، در دو سه جای مغنی این بحث استفاده می شود که عرض کردیم، صفحه 56 و 236 جلد اول و همچنین در اینجا همون آیه هم که شما در صفحه 236 داشتید و به این آیه ایشون استناد کرد، اینجا هم مثال میزنم که جناب سیبوین در آیه شریفه و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، ایشون گفته است تقدیر عبارت ان چه است، و لذا معلوم میشود که ضمیر مقدر را ضمیر شأن در نظر نگرفته، قابلیت داره ضمیر غیر شأن باشه. اگر ضمیر شأن بدانیم یعنی ما او را ندا دادیم که همانا شأن چنین است که آن رؤیا را تحقق بخشیدی، اگر کاف بدانیم یعنی او را ندا دادیم که همانا تو آن رؤیا را تحقق بخشیدی، دیگه بحث مثلا شأن و ضمیر شأنی وجود نداره. اینها با توجه به مطالبی هم که قبلا خوندن دوستان نکته خاصی نداره، عبارت دقت کنن. بل خامس انه ملازم للافراد، این ضمیر ملازم با افراد، فلا یسنا ولا یجمع، مسنا و جمع بسته نمیشه. و ان فسر به حدیثین او احادیث، این ان فسر معناش اینه که اگر بخواد مسنا و جمع بشود به اعتبار تعدد جمله مفسره است دیگه، ولی خود جمله فی نفسه که مسنا و جمع در موردش معنا نداره، ما به اعتبار تعددش اون را مسنا و جمع در نظر میگیریم. و اذا تقرر هذا، وقتی که این مطلب ثابت شد، این که هذا یعنی چه؟ بله، ملازم با افراده. این اذای کاش اول سطر می اومد شاید مناسب تر بود، حالا معمولا در این کتاب هم رعایت میشه. و اذا تقرر هذا، یعنی و اذا تقرر کون هذا الضمیر مخالفا للقياس من اوجه خمسه، یا من خمسه اوجه المذکوره، مثلا با توجه به اینکه در پنج امر این ضمیر مخالف قیاس بود، این اذا تقرره فرع بر الخامس نیست، فرع بر موارد خمسه است، بر همه موارد خمسه این مطلب متفرعه، که علم انه لا ينبغي الحمل عليه اذا امكن غيره، سزاوار است که حمله بر ضمیر شأن نشه یک ضمیری زمانی که امکان دارد غیر ضمیر شأن. خب خیلی جا عبارت ممکنه قابلیت داشته باشه، هم ضمیر شأن شما مثلا ترجمه کنید هم غیر ضمیر شأن. و من ثم ضعف قول كثير من النحویین، کثیر از نحوی ها این حرف رو زدن و قولشون ضعیفه، و در ذهن طلاب هم البته شاید الان مثلا با مباحثی که دوستان خوندن کمتر، ولی معمولا خصوصا در سیوطی تا پایان پایه دوم دوستان این در ذهنشون تثبیت شده است که مثلا اسم عن مخففه یستقیله ضمیر شأن محذوفه، این کلمه شأن دیگه اینقدر عادت شده میاد، ایشون میگه نه این قول ضعیف است که ان اسم عن المخففه عن المفتوحه المخففه ضمیر شأن، اینکه اسم عن مفتوحه مخففه، مفتوحه یعنی مفتوحه الحمزه که مخفف هم باشد، یعنی ان بخونید مخففه از ثقیل ضمیر شأن باشه، ول اولا ان یعاد علی غیره اذا امکن، این که عود بکند بر غیرش زمانی که ممکنه. حتی این اولا هم که ایشون میفرمان محضر شما عرض بکنم چه اولایی است؟ بله، اولای وصفیه یا تفضیلیه؟ اولای وصفیه، تعیینی یعنی وصفی دیگه، ما میگیم وصفی، دوستان میگن تعیینی، اصطلاح وصفیه. این اولای تفضیله، دقت میکنید؟ این من گمان کردم چون رد شدم به نظرم روشن بود، گفتم سوال کنم ببینم چیز از ذهن دوستانه. این بیانشون نتیجهش این نیست که لازم است حتما ما ضمیر شأن بگیریم، ایشون جایز میداند اسم عن مخففه از ثقیله ضمیر غیر شأن باشه، دیگران میگن باید ضمیر شأن باشد، ایشان چه میفرماید؟ ایشون میگه جایز غیر ضمیر غیر شأن باشه. و با توجه به اینکه این امور پنجگانه مخالف للقیاس در ضمیر شأن وجود دارد، مناسب تر این است که ما اگر ضمیر را توانستیم شأن نگیریم، بفرمایید نگیریم. این افعل وصفی هم جهتش اینه که اصل استعمال ضمیر شأن برای این امور پنجگانه مخالف قیاس درش وجود داره، اصل استعمال ضمیر شأن که خلاف قیاس نیست که، مطابق با قاعده است، ما اختیارا میتوانیم ضمیر شأن رو چکار کنیم ولو این امور خلاف قاعده رو داره، در این حال میتوانیم ضمیر شأن را اختیارا و قیاسا استعمال بکنیم، دقت میکنید؟ لذا هیچ وجه وجود نداره ما اولا رو در این بیان بخوام اولای محضر شما رو بکنم وصفی بگیریم. لذایشون می فرمن مناسب تر و بهتر این است که عود کند ضمیر بر غیر، یعنی ان یعاد علی غیرهی بر یعنی حمل بشود بر غیر ضمیرشان اذا امکنه، اگر امکان داشته باشه که ما غیر ضمیرشان بگیریم. و یعیده قول سیبوین فی ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان تقدیره انکن، این معیدم روشنه دیگه، معمولا اگر ما استناد بخوایم بکنیم به نظر یک شخص دیگر، خب نظر شخص دیگر که دلیل برای ادعای ما نمیشود، ما باید برای ادعامون دلیل بیاریم. اما خب بیان ایشون هم مقویه دیگه، خود ایشون هم معلوم میشود که الزامی ندارد انسان وقتی که موافقی در نظر برای خودش پیدا بکنه، این تعدد افراد در نظر واحد طبیعتا مقوی اون نظر واحد میشود. بفرمایید.
این
اشاره کردم، گفتم مگر نکته خاصی، دلیل خاصی، قرینه خاصی برای این معنا، برای این معنای ضمیر شند وجود داشته باشه؟ بلکه بسیاری از موارد اینجوری نیست. یعنی ما درست در حقیقت ضمیر شند رو وقتی که تفسیر میکنم، اما در استعمال چون خیلی از مواقع قرینه خاصی حاکم نیست، فقط ترکیب ما رو راهنمایی میکنه. و در ضمن عراض اشاره کردم اگر یک دلیل خاصی ما نداشته باشیم دیگه نیازی نداریم برای اینکه حمل بکنیم به ضمیر شند. آی صادقی بفرمایید. نه، لاینبغی میسازه. این لاینبغی الحمل علیه اذا امکن، این اگر تعینی بگیریم میدونید معناش چی میشه؟ معناش اینه که ضمیر شأن حالت اولیه استعمالش اینه که مخالف قیاس شاذه، چون همچنین بیانی ندارن. بله اولویت داره با توجه به اینکه این امور خلاف قیاس درش وجود داره. دقت میکنید اینم امور خلاف قیاس که داریم میگیم، چون با اصل ضمائر و کلی ضمائر داریم میسنجیم میشه خلاف قیاس، ولی در خود ضمیرشن اینها خلاف قیاس نیستن، اینها استعمال رایجن. در خود ضمیرشن این حالت رایجه، اما در مقام مقایسه با ضمائر دیگر این مخالفه های قیاس دیده میشه. این مخالف قیاس نسبت به ضمائر دیگر، این فقط بیان یک مطلب، این مشکل خاصی ایجاد نمیکنه که بگیم مخالف قیاس در این حال قیاسی بودن این چطور میشه. اینها دو مقوله کاملا جدا است. من عرضم اینه که از عبارت شما تعیین نمیتونید به دست بیارید اون چه که، چون اولا ظهور در تفضیل داره، برای خلاف این ظهور باید ظهور شکن داشته باشید. شما چه بیانی دارید که این ظاهر رو بخواید طبق اون بیان بشکنید؟ اگر تعبیر به لاینبغی رو عنایت میفرمایید، خب لاینبغی میسازه با اینکه اولویت نداشته باشه. غیر از اون هم که ما چیز دیگری نداریم. و طبق رویه طبیعی محضر شما عرض بکنم که خود ضمیر شأن هم آقایون قیاسی میدونن استعمالش رو، و نمیگن باید بر موارد استعمال اکتفا کرد، بر موارد سماع اکتفا کرد. اینا نشانه اینه که شون میخواد بفرماید ما در محضر شما عرض بکنم جایی که بتوانیم ضمیر شأن نگیریم، مناسب اینه که نگیریم. ولذا در اسم ان مخففه از ثقیله هم مای ابن هشام لازم نمیدانیم ضمیر شأن باشه. اما معناش نیست که اگر ضمیر شأن بگیریم غلطه. یعنی اختلاف ایشون با دیگران اینه که دیگران واجب میدانن ضمیر شأن باشه، ایشون میگه نه واجب نیست. اما در جایی که توانستیم ضمیر شأن بگیریم یا نگیریم، لازمه غیر ضمیر شأن بگیریم، بیان ایشون دلالتی نداره. حد عرض ما اینه. طبیعتا باید حتما جمله که وجود داشته باشه، یعنی ما بعد باید جمله باشد. حالا رابطه ضمائر موجود در اون جمله و معنایی که در اون جمله وجود داره اگر با غیر ضمیر شأن هم بسازه، خصوصا غیر ضمیر شأن مثل ضمائر غیر غائب دیگه، مثلا در همین آیه شریفه ان یا ابراهیم صدقتر رؤیا، چون در آیه خطاب وجود داره شما خب به راحتی میتونید از جهت معنوی ضمیر رو کاف بگیرید، اما در این حال ضمیر غائبی که ضمیر شأن باشد هم قابل ترجمه است، درسته؟ چون مرجع ضمیر شأن که لازم نیست حالت غیابی داشته باشه، میتونه تکلم باشد، میتونه غیاب باشه، میتونه خطاب باشه، هر سش قابل تحققه. خب اینجا هر دوش قابل در نظر گرفتن است. اذا امکنه معناش اینه دیگه، یعنی به طوری باشد که محضر شما عرض بکنم خصوصا بتوانیم ضمیر مخاطب یا متکلم رو براش در نظر بگیریم. الخامس ان یجر رو ان یجر بربه مفسرن به تمییزن. مورد پنجم، این الخامس برمیگرده به وسط صفحه قبل الرابع، یعنی برگشتیم به اصل بحث، المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا و رتبتا. چهار مورد عرض کردیم، چهارمی ضمیر شأن بود، نکاتی رو پیرامون ضمیر شأن مطرح کردم، اما پنجمین مورد، پنجمین موردی که در اون ضمیر به متأخر لفظی و رتبی برمیگردد، ضمیری که مجرور ربه باشد و به وسیله تمییز این ضمیر تفسیر بشود، ربه رجلن. این چنین ربعی با نعمه و بعثه شباهت هایی داره. مثلا واجب است مفسر این ضمیر تمیز منصوب باشه، در هر دو اینجوریه. واجب است محضر شما عرض میکنم اون ضمیر مفسر مفرد باشه در هر دو، هرچند مفسر مثنا یا جمع باشه. اما تفاوتش با نعمه و بعثه اینه که در نعمه و بعثه ضمیر مؤنث مستتر می شود، اما مجرور ربه ضمیر مؤنث قرار نمی گیره. ما ربه ها نداریم اما نعمت و بعثه داریم، نه دیگه خیلی جای معطلی نداره. آخرین نقطه هم که شون عرض می کنن این که کوفی ها مطابقت ضمیر مجرور با تمیز را در تأنیث و مثنا و جمع جایز میدانن، که جناب ابن هشام میفرماد مسموع نیست. کوفیا میگن شما میتونید بگید ربهم ربهما ربهم ربها ربهما ربهن، به اعتبار اون معنایی که مراده، و طبیعتا تمیز هم باید همینطور تغییر بکند. این از مورد پنجم. عنایت بفرمان عزیزان. الخامس ان یجرب بربه مفسرن به تمیزن، این که مجرور بشود این ضمیر بربه، به وسیله ربه، در حالی که تفسیر شده است این تمیز، این ضمیر به وسیله یک تمیز. و حکمه حکم ضمیر نعمه و بعثه، حکم این ضمیر، حکم همون ضمیر نعمه و بعثه است، فی وجوب کون مفسرهی تمیزن، تمیز منصوب باید مفسرش بیاد، و کونه هو مفردا، و این که این ضمیر دائما مفرده تغییر نمی کنه. قال ربه فتیتا دعوت الى ما یورث المجد دائبا فعجابو. چه بسیار جوانهایی که دعوت کردم به کارهایی که بزرگی را به ارث می گذارد، مجد و بزرگی را به ارث می گذارد، مجدی دائمی، پس آنها هم اجابت کردند. شاهد در فتیتن ربهم فتیتن که تمیز جمع شده است، اما ضمیر مجرور رو به مفرده. ولکنه یلزم ایضا التذکیر، فرقش با نعومه و بعثه اینه که این ضمیر ملازم با تذکیر هم هست، اما ضمیر نعومه و بعثه مؤنث میشد. فیقال ربه امرأتن لا ربها، ربها گفته نمیشه. فیقال نعمت امرأتن هندون، اما در مورد نعمت چرا مؤنث میاد؟ فاجاز الکوفیون مطابقته للتمييز في التأنيس والتثنية والجمع وليس بمسموع. كوفيا گفتن این ضمیر جایز است، واجب ندانستن، جایز دانستن مطابقت کند با این ضمیر با تمیز در تأنیس و تثنیه و جمع. مثلا بگید ربه رجلا، ربها امرأة، ربهما رجلین یا امرأتین. محضر شما عرض بکنم که ربهم رجال و ربهن نساء، جایز دانستن اینها به این گونه استعمال بشود. از سادس بله دیگه، یعنی حرف کوفیا رو ما نشنیدیم، یعنی در استعمالات عرب دیده نشده. تعارضی نیست اینجا، ملاک و معیار استعمال دیگه، این معیار استعمال در این موارد، چون خود ساختار ربه ساختار کلی است، یک قالب کلی است، یک مصداق جزئی از استعمال نیست. تو این قالب عرب طوری که استعمال کرده است ربه و رجلینه، دقت میکنید، و خود اینها هم قبول دارن، اما در مقابل مثلا شاید اجتهادن اینها به این نظر رسیدن که چون مطابقت ضمیر با مرجعش در جای دیگر محقق ما در اینجا نمیبینیم، اون قاعده رو با این جمع کردن، حکم به جواز کردن. عرض کردم چرا؟ جواب دادم، من همین سوال رو جواب دادم، عرض کردم این هم یک قالب کلی است، قالب کلی در قالب کلی است، ازا این یک مصداق خارجی نیست که بگیم مخالف قیاس است، مخالف قیاس است، موافق با استعماله، که ما بیاییم بخواییم بیان بکنیم بگیم موافق با قیاسش مطابقته، مخالف با قیاسش همیشه چیزی در استعمال محقق شده. این خود ربه در حالات مختلف که استعمال می شود یک رویه استعمالی است، یعنی یک مصداق از استعمال، مثلا تو یک شعر یک ربه استعمال نشده، در جای دیگر طور دیگری استعمال می شود. هر جا شما ربه رو دیدید همینطور استعمال شده، حالا تمیزش مفرد بیاد، مثنا بیاد، جمع بیاد، مؤنث بیاد، یک قالب کلی هست، ولذا ما نمی توانیم بگیم این مثلا خلاف قیاس هست و نه، این خودش یک قیاس دیگری داره، یه قیاس دیگری داره که طبیعتاً ضابطه و رویه هم همین رو اقتضا میکنه که در این موارد محضر شما عرض بکنم که ما قیاس رو بر یک بنای دیگری مطرح بکنیم، نه اون قاعده کلی که بگیم هر ضمیر با مرجعش باید مطابقت بکنه. بفهمید نه، علت معنایی معنا هیچ فرقی نمیکنه، چون مرجع آن زمین رو شما تغییر بدید از جهت معنا که متفاوت نیست، حالا ایاره مرجعش معنا رو روشن میکنه، حالا چه مفرد باشه چه غیر مفرد باشه. دقت کنید، اسادس ان یکون مبدلا من، ششمین مورد اینه که برای زمین ما بدل بیاریم که این بدل مفسر این زمین باشه، به مناسبت قبلا هم داشتید مثل ضربت و زیدن، این ضمیر مرجعی نداره مگر این زید، این زید بدل است و مفسر این ضمیر. اگر خب کسی همچنین بدلی رو مثلا قبول بکنه که اخفش میگه جایزه، سبیبه ممتنع میدانه، ابن کیسان هم
تعبیر به جواز اجماعی داره. ایشون چیزی که علاوه بر اخفش در تعبیرش وجود داره اینه که میگوید اجماعاً صحیح است و جایز است. هفتمین مورد، بذارید هفتمین مورد میدار توضیح میخواد، من شما رو بخوانم. اصاب ان یکون مبدلا منه الظاهر المفسر له، این که این ضمیر مبدل منه الظاهر باشه، یعنی بدل بیاد از این ضمیر یک اسم ظاهر، که این اسم ظاهر المفسر له، مفسر همین ضمیر باشد. تضربته زیدن، مثل ضربته زیدن قال ابن عصفورن اجازه الاخفش و منعه جناب السبوی و قال ابن کیسان هو جائز به اجماع، که نقله عنه ابن مالک، نقل کرده این جواز اجماعی را از ابن کیسان جناب ابن مالک. اینا معطلی نداره، شما قبلا هم به همین حد خوندی. اصابع نه، حالا تقدیم و تأخیر، مثلا بگید زیدن ضربته او بوده، شده ضربته او زیدن. در اونجا محضر شما عرض بکنم که جمله ضربته او که مفسر میداند، مفسر اصطلاحی نه، مفسر میداند از جهت معنا واجب التأخیر نسبت به جمله ما قبل به اجزا اشتدا از جهت ضابط هم نمیشه ما این بیان رو اونجا داشته باشیم. هفتمین مورد اینه، اولا ضمیری که خود عود کنه متأخر لفظی و رتبی متصل به فاعل باشد، اون هم فاعل مقدم بر مفعول، که از نکته دومم این به دست میاد. ثانیا مفسر و مرجع ضمیر مفعول مؤخر از فاعل باشد. مفسر این ضمیر از ضمیر متصل به فاعل باشد اولا، مرجع این ضمیر چی باشه؟ مفعول مؤخر از فاعل باشه. مثل چی؟ از سادگی میخندید آقای کرمی، از سختیه؟ چون اینا رو اگر 5 دقیقه فقط دوستان پیش مطالعه بکنن، بعد هم چون همه اینا رو تو سویت خوندید دیگه، سویتی حتی صمدیه، همه اینا اومده، چیز جدیدی نیست اینجا. چون تنها کاری که الان فایده یک سر کلاس ما داره تو این عبارات، حالا شاید یکی دو نقطه مثلا مطالب میاد تو حافظه ای دوستان، یعنی اینا نقطه خاصی نداره، چون قبلا هم خوندن دوستان. خب این خیلی ارزش نیست که ما مطالبی که دوستان خوندن از یادشون رفته باز بیاریم تو حافظه‌شون، چون میدونید از یاد رفتن اخلالی به یادگیری وارد نمی‌کنه. این متأسفانه خیلی ها هم اینجوری خلاف این تو ذهنشون هست، حتی شاید مثلا از دوستان ما به همین حالت هم به دوستان منتقل می‌کنن، رفتن مطلب از حافظه. این محضر شما عرض بکنم که اخلالی به یادگیری و محضر شما عرض بکنم دانستن مطلب وارد نمی کنه، حتی با توضیحات خاص به خودش. ولی خب ما الان تنها کاری که داریم میکنیم چیزایی که دوستان بلدن داریم به یادشون میاریم، خب این خیلی کار شاقی نیست که بخوایم روش معطل شیم. هفتمین موضع، جایی که ضمیر متصل به فاعل باشد. کجا خوندن این بحث رو؟ بحث تقدیم و تأخیره فاعل و مفعول هم دیگه، صمدی سیوطی اون موردی که مشهور میگفتن مفعول واجب و تقدیم بر فاعله، همین مورد بود دیگه. مفسر و مرجع این ضمیر مفعول مؤخر از فاعل باشه. مثل چی؟ مثل اینجا بگیم ضرب غلامه زیدن، غلام زید زید را زد، غلام زید زید را زد، این ضمیر متصل به فاعل فعله، مرجع این ضمیر مفعول مؤخره از فاعله، مفعول بعد از فاعل است. بله داریم بحث میکنیم دیگه. محضر شما عرض میکنم که در این مثال جمهور آقایان و ادوار قائل به این هستن که این تأخر مرجع ضمیر به عنوان اضمار قبل از ذکر و تأخر لفظی و رتبی مورد قبول نیست، ولذا واجب می دانن تقدیم مفعول را. یعنی میگن حتما چی باید بگیم؟ ضرب زیدن غلامه، ضرب زیدن غلامه. این نظر محضر شما عرض بکنم که جمهور ادباست، مگر در ضرورت شعری. میگفتن در ضرورت شعری اشکالی نداره که مفعول مقدم نشود، اگر مفعول مقدم بشه ضمیر عود میکند به متأخر رتبی اما متقدم لفظی، لذا کفایت میکنه. اما بعض کوفی ها گفتن جایزه، بعض کوفی ها گفتن این جایزه. حوشنهای خورمی استنادم میکنن به یک شعری که طبیعتا دیگران اون رو چی میدونن؟ ضرورت میدونن. ببینید من شعرم ترجمه خواهم کرد. ما در شرائط چی گفتیم؟ گفتیم ضمیر به فاعل متصل باشد، ضمیر به فاعل متصل باشد و مرجعش هم چی باشه؟ مفعول مؤخر. این دو تا شرط وجود داشت. لذا اگر ضمیر به فاعل متصل نباشه، مثلا به مبتدا متصل باشه، مثل اینکه بگیم صاحب و حافظ دار، صاحب دار در داره. دقت کردن دوستان؟ صاحب دار در دار است. الان ضمیر عود کرده متأخر لفظی و رتبی. اینو دیگه همین بعضی کوفی هم قبول ندارن. یعنی اجماعا این مثال غلطه. واجب پدار چی بشه؟ بله؟ مقدم بشه. چون ضمیر بفرمایید به فاعل متصل نشده. حتی میتونیم بگیم مرجعش هم مفعول نیست در اینجا، مفعول مؤخر. مگر اینکه بگیم مفعول با واسطه. و همچنین مرجع و مفسر باید مفعول باشد. لذا مثل ضربا غلامها، الان ضمیر به چی متصله؟ فاعل. شرط اول رو داره. اما ضرب غلامها عبد هندن، مرجعش چیه؟ مضاف الیه، مفعول نیست. لذا این مثال رو هم آقایان قبول ندارن و عبد هندن باید چی بشه؟ بله؟ بر فاعل مقدم میشه. لذا اون چی که محل خلاف بین جمهور و بعض کوفی هاست مثل این مثاله که بعض کوفی ها تأخیر مفعول رو جایز میدانن اما جمهور آقایان واجب میدونن مقدم بشه. پس به طور کلی جمهور آقایان در همه این موارد تقدیم مرجع ضمیر را بله واجب میدانن. فقط بعض کوفی ها در جایی که ضمیر به فاعل متصل باشه، مرجعش هم مفعول مؤخر باشد، این تأخیر مفعول رو جایز میدونن و اضمار قبل از ذکر رو میگن دچار مشکل نیست. دقت کنید، السابع ان یکون متصلا به فاعل مقدم، میگه ضمیر متصل باشه به یک فاعلی که مقدمه و مفسره مفعول مؤخر، مفسرش هم مفعول مؤخر باشه، که ضرب غلامه بله زیدن، زید ضمیر به زید برمیگرده که متأخر لفظ رتبی است. اجازه الاخبش و ابو الفتح و ابو عبد الله الطوال من الکوفین، بعض کوفیان. و من شواهده قولهم قطع حلمهم ذل حلم اثواب سعددی و رقا نداه ذن ندا فی و رقا نداه ذن ندا فی ذر المجدی کسا، یعنی پوشاند حلم فاعلش، ذل حلم مفعول اول، اثواب مفعول دوم، سعادت سروری و بزرگی، رقا بلند مرتبه کردن، ندا جود و بخشش، ذرا جمع ذروه بالای شیء میگن، بالاترین مکان شیء. پوشان حلم به صاحب حلم، یا بگید عقل به صاحب عقل، چون حلم گاهی معنی عقل میاد، لباسهای سروری و بزرگی را و بلند مرتبه کرد جود آن مرد صاحب جود، صاحب جود را در بلندی ها و قله های مجد و کرامت. شاهد در چیه؟ بله؟ کسا حلمه زل حلم، ضمیر حلمه ضمیری است که به فاعل متصل شده، به زل حلم برمیگرده که بله؟ مفعول نیه. پوشان حلم اون صاحب علم به صاحب علم، ورقا نداهو، بله اونم همین، اون دو تا شاهد داره، درسته، غفلت کردم اون عرض کنم، اونم همین طوره، ضمیر نداهو فاعله که به زن نداور میگرده. بل جمهور یوجبون فی ذالک فی النثر تقدیم المفعول، واجب میدانند در مثل این مورد در نثر که مفعول مقدم بشه، مگر در ضرورت شعری، در شعر میگن اشکال نداره. مانند و اذا ابتلا ابراهیم ربه و یمتنع بالاجماع نحو صاحبها فی الدار لاتصال الضمیر بغیر الفاعل نحو ضرب غلامها عبدهندن لتفسیره بغیر المفعول، چون اون دو شرطی که گفتیم باید باشه، محل خلاف زمانی که اون دو شرط باشد، ولی اگر ضمیر به فاعل متصل نباشه مثل مثال اول، مرجع ضمیر مفعول نباشه مثل مثال دوم، اجماعا جایز نیست. بل واجب فیهما تقدیم الخبر و مفعول، تقدیم خبر، یعنی باید بگیم فدار صاحبها، یا بگیم ضرب عبدهندن غلامها، ضرب عبدهندن غلامها. شرح حال ضمیر المسمى فصلا و عمادا. دوستان بگن که ما یه مقدار از عبارت رو بخونیم. فریان بفرمایید. حالا الان سوالتون چیه؟ حالا اونجا یه نقل اجماعی شده، اینجا می نقل اجماعی شده، ما هم توافق دارم. شما اون اجماع رو بعد ثابت شده بدانم، نقل اجماع، حالا یه نقل اجماعی شده است، اینجا می نقل اجماعی، شما اونجا رو بگید با لحاظ اینجا میخواد چیکار بکنید، این مثل همه دیگه، یعنی بله مرتبطن، اما این نقل اجماع ها نقل اجماع هایی نیست که ما بخوایم مسلم بدانیم تا در نتیجه بین این موارد تفاوت ببینیم بخوایم برطرف بکنیم، اینا مسلم نیست، این نقل اجماع ها. دقت کنید من عبارت بخونم بعد از کلاس هستم خدمت، بفهمید. نه دیگه، اگر مرجع داره که برش براش بدل بیاریم، طبیعتا نه دیگه، حداقل اینه که اختصاصش به اون مورد وجهی نداره، اختصاصش به اون مورد وجهی نداره. شرح حال ضمیر المسمى فصلا و عمادا. بحث بعدی که شون مطرح میفرماین بحث ضمیر فصل و عماده. حالا چرا این ضمیر میگیم فصل و عماد؟ چون خودش تو صفحه بعد برای ما وجه نامگذاریش رو مطرح خواهند کرد، لذا وجهی نداره ما الان بخوایم معطل بشیم. ما در چهار مسئله بحث داریم. اولا شروط ضمیر فصل، ثانیاً فائده ضمیر فصل، ثالثاً محل اعرابیش، و رابعاً احتمالات ترکیبیش بر استعمالات مخالف. اولین بحث چیه؟ شروطش شش شرط داره. دو شرط مربوط به ما قبل ضمیر فصله، دو شرط مربوط به ما بعد ضمیر فصله، دو شرط هم مربوطه به خود ضمیر فصله. اما دو شرطی که مربوطه به ما قبل ضمیر فصله، جمهور میگن ضمیر فصل باید ما قبلش مبتدا باشد، حالا یا فلحال یا فلعصر، اخفش میگه جایزه که ما قبل حال هم باشه، یعنی بین حال و صاحب حال هم جایز دانسته است که واقع بشود. عبارت رو اینا بفهمن. شرح حال ضمیر المسمى فسرا و عمادا و الکلام فیه فی اربع مسائله، در چهار مسئله ما بحث میکنیم. الاولا فی شروطه و هی ستتون و ذالک انه یشترط فی ما قبله امران، شش شرط داره و ذالک، و این شش شرط به خاطر اینه که دو تا شرط مال ما قبلشه، بعدن هم میگه دو تا شرط مال ما بعدشه، دو تا شرط مال خودشه. احدهما اولی این دو شرطی که مربوط به ما قبله، کونه مبتدا فی الحال او فی الاصل، این ما قبل الان یا در اصل مبتدا باشد. نحو قوله تعالی اولئک هم المفلحون، اولئک مبتدای فی الحال است، المفلحون خبر، این وسط چی اومده؟ هم به عنوان ضمیر فصل. و قوله تعالی و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، اون چرا از کارهای نیک برای خودتون از پیش بفرستید، تجدوه خواهید یافت آن را نزد خدا به بهترین وجه. این تجدوه اون ضمیره هم مفعول اوله، در از چی بوده؟ مبتدا. اون خیران مفعول دومه، این وسط چی اومده؟ هو ضمیر فصل آمده. حالا عند الله یا متعلق به تجدوه یا متعلق به اون خیران مابعد خیلی در بحث ما اثر نداره. و قول امیر المؤمنین علیه السلام واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا یغش، بدانید که همان این قرآن نصیحت کننده ایه که فریب نمیده، خیانت نمیکنه. هادا مبتدای فعل اصل اسم انه که ان قرآن هم مشارون الیه و تابعشه، ان ناسه خبر، هو و ضمیر فصل این وسط، کن الذی هم صفت ان ناسه. و اجاد الاخفش وقوعه بین الحال و صاحبها، یعنی ما قبلشو گفته میتونه مبتدا باشه، حال باشه، یعنی ذل حال باشه، ما قبلش ذل حال باشه. تجا از زیدان هو ذاهکن و جعل منه، این جعل منه بحث داره، این تکه خیلی مشکلی نداشت، خواندیم که نماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.